بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم آقای بروجردی فرمودند در دوران امر بین محظورین اگر احتمال اقوا رو اخذ کنیم قطع به معذریت داریم، به خلاف وقتی که احتمال غیر اقوا رو اخذ کنیم که قطع به معذریت نداریم. لذا واجب است اخذ کنیم، فتوا بدیم به آن طرفی که احتمالش قوی تر است، با اخذ به این طرف قطع به معذریت داریم، در طرف مقابل که احتمال ضعیفتره شک در معذریت داریم. عقل حکم میکنه اخذ به اقوال احتمالین تا قطع به معذریت پیدا کنیم. عرض میکنیم که این نظریه مرحومای بروجردی به تبع مرحوم آخوند که جمعی از تلامذه ایشون هم همین نظر رو انتخاب کرده اند، به نظر ما قابل قبول نیست، بلکه حق با مرحوم نائینی و محقق اصفهانی است. برای رد این نظریه مرحوم آقای بروجردی ابتدا دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم. نکته اول پاسخ به یک سؤاله: در چه مواردی به حکم عقل عبد لازم است قطع به معذریت پیدا کنه؟ کجا لازمه عبد در برابر مولا قطع پیدا کنه که معذر داره، عذر داره؟ پاسخ این است که در دو مورد است که قطع به معذر از سوی عبد لازم است. یک، آنجا که عبد می داند از طرف مولا تکلیف منجز داره، می دونه تکلیف منجز به عهدش آمده است، خب تکلیف منجز رو شانه او قرار گرفته، باید قطع پیدا کنه به معذریت. مورد دوم، اگر علم به تکلیف نداره، احتمال تکلیف در موردی باشه که چنان محتمل قویست که عقل میگه نباید ترک بشه. در گذشته مثال میزدیم، محتمل به شکلی است که اگر ترک بشه موجب هدم دین میشه، یا محتمل به شکلی است اگر انجام نده احتمال میده تلف نفس محترمه را و ما الی ذلک. خب اینجا هم محتمل به شکلی است که عقل میگه حق ترک نداره، باید حتما از عهده این احتمال تکلیفم برای این. نکته اول. نکته دوم، تنجز تکلیف قوامش به دو رکنه. این دو رکن اگه در کنار یک دیگر بود میگیم تکلیف منجزه، و الا تکلیف منجز نیست، عبد لازم نیست دنبالش بره. رکن اول، از ناحیه مولا بیانی رسیده باشه. رکن دوم، عبد تمکن از امتثال داشته باشه. مولا بیان داره، عبدم تمکن از امتثال داره، اینجا تکلیف منجزه، عبد باید دنبالش بره. خب بعد از این دو نکته دقت کنید، اشکال به کلام مرحوم آقای بروجردی روشن است. ایشون می‌فرمایند در دوران امر بین المحظورین اخذ به احتمال قوی لازمه، چون وقتی احتمال قوی رو اخذ میکنه عبد و مکلف قطع داره به معذریت، و قطع به معذریت با حکم عقل لازمه. اشکال ما این است که قطع به معذریت که عبد باید حتما معذر پیدا کنه، در صورتی است که یه تکلیف منجز داشته باشد. در دوران امر بین محظورین ما تکلیف منجز نداریم اصلا، تا لازم باشه به خاطر تکلیف منجز عبد قطع به معذریت پیدا کن. چرا تکلیف منجز نداریم؟ اینجا که بیان هست، چرا تکلیف منجز نیست؟ جوابش اینه، در تنجز تکلیف دو رکن لازم بود، یکی بیان داشته باشیم، یکی ما قدرت بر امتثال داشته باشیم. خب اینجا من علم به یک الزامی دارم، بارها گفتیم موافقت قطعیش که ممکن نیست، هم جانب حرمت رو عمل کنم هم جانب وجوب رو، یکی میشه اجتماع نقیزه، مخالفت قطعیش هم ممکن نیست، هر دو رو ترک کنم، نه انجام بدم نه انجام ندم. اینم که میشه ارتفاع نقیزه. موافقت احتمالی هم که هست، یا فاعلم یا تارکم. خب پس بنابراین اون الزامی که من بهش علم دارم وجوب سلام، جواب سلام یا واجبه یا حرام است، اون تکلیف برای عبد تنجز نمیاره، تا عبد باید دنبال قطع به معذریت باشه. عبد تکلیفی نداره که لازم باشه قطع به امتثال اون تکلیف داشته باشه. لذا قطع به امتثال به چه دلیل لازم باشه؟ فرضم این است که این احتمال قوی به شکلی نیست که ترک او موجب هدم دین بشه، یا اگه احتمال قوی در جانب فعله حتما باید انجام بشه، الا محتمل موجب تلف نفس محترمه بشه. پس بنابراین ما تکلیف منجز نداریم، قطع به معذریت عقلا لازم نیست. تا شما بگید احتمال قوی رو بگیرم تا قطع به معذریت داشته باشم، کدوم تکلیف منجز بر من ثابت شده تا من قطع به معذر باید پیدا کنم؟ جالبه که هم مرحوم آخوند در کفایه، هم مرحوم های بروجردی در حاشیه کفایه منسوب به ایشون، هر دو بزرگوار تصریح میکنن تکلیف در دوران امر بین محظورین منجز نیست. ما تکلیف منجز نداریم. سوال و اشکال ما اینه، اگر تکلیف منجز نداریم، قطع به معذریت از کجا لازمه؟ قطع به معذریت چی من باید پیدا کنم؟ لذا همچنان اون تخییر عقلی ثابت است و لازم نیست طرف اهم اخذ بشه. و به عبارت اخرى دقت کنید، در موارد ثلاثه که محقق نائینی و محقق اصفهانی سه مورد بیان کردند، در هر سه مورد تنجز به تکلیف ثابت بود. لذا ببخشید قطع به معذریت لازم بود. آنجا قطع به معذریت با اخذ به جانب اهم بود. من یقین داشتم، وظیفه دارم، وظیفه قابل امتثال، وظیفه ام یا تقلید عالم است یا تقلید اعلم است. اگر از اعلم تقلید کنم یقین دارم وظیفه ما انجام دادم، پس تکلیف منجز دارم، باید قطع به امتثال اون تکلیف منجز داشته باشم. اینجا این قطع به الزامی که من دارم تکلیف آور نیست برای من. ببخشید، نه موافقت قطعیش ممکنه، نه مخالفت قطعیش ممکنه. موافقت احتمالیش هم که حاصل تکلیف منجزی نیست که من حتما باید قطع به معذریتش پیدا کنم. لذا تفاوت بین دوران امر بین محظورین و آن سه مثال فقهی کاملا واضح است. بله ما قبول داریم اخذ به احتمال قوی عملا راجح است، حسن است، کار خوبیه، اما نه تعین عقلی داره، نه دلیل داریم بر تعین عقلیش و نه دلیل داریم بر تعین شرعی. هازا تمام الکلام در صورت اول، قسم اول از اقسام دوران امر بین محظورین. دقت کنید چه نتیجه گرفتیم ما، بسیار در فقه کاربرد خواهد داشت. نتیجه گرفتیم اگر محظورین ما توسلی باشن هر دو، واقعه واحد باشد، براءت شرعی جاری نیست، لکن براءت عقلی جاری است و این براءت عقلی معناش اینه دلت میخواد ترک کن و دلت میخواد کار رو انجام بده. لا حرجیت در فعل و ترک. بسیار خوب، یه بحثم اضافه کردیم و اون بحث این بود که طبق نظر ما ولو احتمالی از محظورین اقوا باشه از احتمال دیگه، لازم نیست اون طرف اقوا رو معیناً اخذ کنیم، بازم مخیری. آنانی هم که قائل به تخییر عقلی بودند، اگر احتمال اقوا داشتیم، مرحوم آخوند و مرحوم آی بروجردی فرمودند حتما باید جانب احتمال اقوا رو بگیریم معینه. مرحوم ناینی محقق اصفهانی فرمودند بازم تخییر عقلی است. ما هم با توضیحاتی از استدلال مرحوم آی بروجردی جواب دادیم، نتیجه گرفتیم قائلین به تخییر عقلی هم باید بدین گونه معشی کنند. اگر احتمال اقوا هم در مسئله باشه، متعین نیست اخذ به احتمال اقوا، بلکه باز هم تخییر خواهد بود. بسیار خوب، این مقام اول. مقام دوم از بحث، دوران امر بین محظورین است در تعبدیات با وحدت واقعه. حالا فرق نداره چه هر دو محظور تعبدی باشند یا یک محظور تعبدی باشد. اینجا ابتدا یک مثال عرض کنیم. مثال وظیفه زن حائض در ایام استظهار. این طبق بعض المبانی داخل میشه در مسئله دوران امر بین محظورین. توضیح این مثال این است که ابتدا بدانیم در حرمت عبادت بر حائض دو مبناست. یک مبنا این عبادت بر حائض حرام است تشریعاً، یعنی اگه با قصد قربت نماز خوند حرامه، بلا اگه ایستاد شکل نمازو در آورد بدون قصد قربت حرام نیست. یک مبنا. مبنای دوم این است که اگر در ظاهر برش عبادت صدق کنه ولو بدون قصد قربت انجام بده، باز هم حرام است. لذا اگر بیسته بدون قصد قربت، شکل نماز باشه، ظاهر نماز باشه، اجزای نماز رو بیاره بلا قصد قربت، بازم عمل حرامی انجام داده است. خب من جانب آخر، اگه زن حائضه عبادت برش حرام، نماز برش حرام، اگر حائض نیست نماز برش واجب. خب اینم روشن. حالا زن در ایام استظهار شک داره آیا حائض است تا خواندن نماز حرام باشه، یا حائض نیست مستحاضه است تا خواندن نماز بر او واجب باشه، شد دوران امر بین محظورین. یک طرف عمل تعبدی است، اگه حائض نباشه مستحاضه باشه نماز باید با قصد قربت خونده بشه، یه طرف تعبدی، وحدت واقع هم هست، یک نماز محل بحث. ابتدا دقت کنید تفاوت بین این صورت و صورت قبل روشن بشه، بعد باید وارد حکم این صورت بشه. اما تفاوت این صورت، در صورت سابق موافقت قطعیه ممکن نبود، مخالفت قطعیه ممکن نبود، چون یا موجب اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه این می شد. در عمل یا جواب سلام می داد طرف وجوب گرفته بود، یا جواب سلام نمی داد طرف حرمت رو گرفته بود. اما در این صورت دوم مخالفت قطعیه با هر دو تکلیف ممکنه. زن در ایام استظهار نماز بخوانه بدون قصد قربت، طبق مبنای جمعی که می گفتن خواندن نماز ولو بدون قصد قربت حرام است، این خانم مرتکب حرام شد، خجالت میکشید، ایستاد با جمع شروع کرد نماز خوندن، قصد قربت نداشت، مرتکب حرام شده است طبق مبنای بعضی. ضمناً نماز با قصد قربت هم نخونده است، پس واجب رم ترک کرده است، محتمل الحرمه رو انجام داد. نماز بدون قصد قربت حرام بود بخونه، این خانم انجام داد، محتمل الوجوب رو هم ترک کرد، پس بنابراین مخالفت قطعیه حاصل شد با محظوره. لذا فرق این صورت با صورت قبلی اینه، در صورت قبلی مخالفت قطعیه ممکن نبود، اینجا مخالفت قطعیه ممکن می باشد. خب این تفاوت روشن شد، باید وارد بشیم ببینیم حکم این صورت دوم چگونه است. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله